عهد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مصفات خیار حیوان تصرف بود، چه اینکه یکی از مصفات خیار مجلس هم تصرف است. لکه مستحضرید که در مسقط بودن تصرف نسبت به خیار مجلس تشتت آرایی نبود. روشن فتوا داده بودند که یکی از مسقطات تصرف کاشف علی رضاست، لکن در خیار حیوان اقوال به قدری متعدد است که هم مرحوم شیخ رضوان الله به صعوبت مسئله اشاره میکنند و هم فقهای بعدی. مرمای ناینی رضوان لعلیم پرموت یک کلمات علما به قدری پراکنده است که لا یجمعها جامع، چون هر کدام یک مشرح و مسلک خاصی رو انتخاب کردن. منشأ پراکندگی اقوال علما رضوان لعلیهم اختلاف نصوص است درباره کیفیت مسقط بودن تصرف در خیار حیوان. برخی ها گفتن به این که تصرف به عنوان یک مسقط تعبدی خیار حیوان رو ساقط می کند، ای تصرف انکان. برخی ها خواستن بگوین به این که اون تصرفی که کاشف نوعی از رضاست. برخی ها گفتن کاشف فعلی از رضاست، یعنی رضا شخصی. برخی ها مثل مرمای آخوند و آی ناینی رزوان لده امید ها فرمودن کشف لازم نیست، یه تصرفی که لدل اغلا مصداق رضا باشد نه اینکه کاشف از رضا باشد، ولو شخص در حال غفلت این کار را انجام داده باشد، مثل اینکه گوسفندی رو خریده بعد او رو ذبح کرده و مصرف کرده بعد بخواد در ظرف این سه روز پس بدهد. میگن این مصداق فعلی رضاست ولو شما غافل بودید. پس نه تعبدیت محض هست بلکه مصداق بودن لازم، نه کاشف فعل نوعی بودن لازم است، نه کاشف شخصی بودن لازم است. پس اون چیزی که مرحوم شیخ رضوان لعلی فرمودن که فی غایت الاشکال است، همون را فقهای بعدی هم پذیرفتن. و اینکه در بعض از موارد فتوا به احتیاط میدهن یا اصلا میگن فیه اشکالون، سرش این است که به جنبندی نصوص نمیرسن. وقتی یک فقیهی در یک مطلب مسئله به جنبندی نصوص نرسید، حالا یا احتیاط میکند یا میگه فیه اشکالون. در هر دو صورت این فقیه در اینجا فتوایی ندارد، چون فتوایی ندارد مقلدانش می توانند به غیر مراجعه بکنند، نه اینکه او یه فتوایی دارد و از فتوای او به فتوای دیگری رجوع بکنند، بلکه او در این مسئله فتوا ندارد. وقتی فتوا نداشت مقلدینش یا احتیاط می کنند، نه اینکه در احتیاط مقلد او باشند، یا احتیاط می کنند یا به مرجع دیگه مراجعه می کنند. یه وقت از او فتوا به احتیاط میدهد، اینجا فتواست نظیر اطراف علم اجمالی. در اطراف علم اجمالی اگر چون چه مرجع گفته است احوط این است، رجوع به غیر جایز نیست. یه او فتوا به احتیاط داده است و چون فتوا به احتیاط داده است که رجوع به غیر جایز نیست. اما یه وقتی احتیاط میکند، نه یه فتوا به احتیاط میدهد، فتوای احتیاطی دارد نه فتوا به احتیاط. در حقیقت اون فتوا نیست، خودش احتیاط میکند، مقلدینش هم میخوان احتیاط بکنن میخوان نکنن. در این گروه از مواردی که مثلا مرحوم شیخ فرمود مسئله فی غایت الاشکال است، یعنی برای من روشن نشد. در اصل مرحوم شیخ مقلدین او میتونستن در این مسئله به دیگری مراجعه کنن. خب منشأ پیدایش این اشکال این است که دو طایفه از نصوص معارض سیه علی ابن رئاب مانند آنند یک طایفه از نصوص هم باعث اجمال از صحیح علی ابن راه، اون دو طایفه از نصوص که باعث که معارض با صحیح علی ابن راه آورد باید به یک نحوی ارعراض تعارضشون حل بشه. اما این طایفه سوم که باعث اجمال او، یعنی او را از حجیت میاندازن، اگر یه روایتی معارض صحیح علی ابن عراب بود برای حل تعارض یه قانونی است بالاخره، اما اگر یه سلسله تعمیراتی در نصوص دیگر بود که باعث اجمال این صحیح علی ابن عراب میشود، اینجا میشه مسئله فقهات اشکال. وقتی مسئله فقهات اشکال شد دیگه فقیه فتوا ندارد. بنابراین ما تا کنون در سه جهت برابط بحث بکنیم. جهت اولا تحریر صورت مسئله بود که این تحریر صورت مسئله نقش کلیدی دارد در حل همه مطالب، چه فقهی، چه اصولی، چه فلسفه کلامی، که الان بسیار از این آیون فلسفه تحلیلی قائلن، یعنی اگر ما موضوع را خوب باز بکنیم بسیاری از احکام و عوارض و اوصاف مشخص میشود. سابقا این آیونی که با متول معنوسن تو فرمایشات اون بزرگان تو متول بود که الاوصاف قبل العلم بها اخباران و الاخبار بعد العلم بها اوصاف، یعنی این گزارهایی که ما از موضوع خبر میدیم و قضیه میسازیم، یه چیزی را محمول یه چیزی قرار میدیم، این نسبت به جهل ماست. ما چون عالم نیستیم، موضوع را درست بررسی نکردیم، برای ما گزاره و خبره. ولی وقتی که روشن شد که این محمول از عوارض ذاتی موضوع است، از اوصاف موضوع است، از لوازم موضوع است، همین خبر بعد از علم برمیگرده به وصف الاوصاف قبل العلم بها اخبارون و الاخبارو بعد العلم بها اوصافون. این یکی از قوانین است که تو متول تدریس میگردن سابق. حالا چون این مسائل متاسفانه تو حوزه ها کم شد، ما خیال میکنیم مسئله تحلیل فلسفه تحلیلی نه از غرب آمده. به هر تقدیر قسمت مهم فهمیدن احکام و عوارض و محمولات موضوع به تحلیل برمیگرده. لذا جهت اولا به عنوان تحریر صورت مسئله بود، تبیین صورت مسئله بود، محل نبود. جهت ثانیه روایات مسئله است. جهت ثالثه حل این تعارضات است که در جهت ثالثه سه قسمت بحث شده بود. دو قسمتش گذشت، البته توضیحات لازمی هم مربوط به این دو قسمت همچنان مونده و قسمت سوم باید مطرح بود. قسمت اول از سه قسمت جهت ثالثه تعارض صحیحه علی ابن رعاب است با اون پس مسئله مخاصمه و سوگند. جهت دوم، بخش دوم از جهت ثالثه تعارض بین صحیحه علی ابن رعاب است با اون مسئله‌ای که سه روز بعد از سه روز این گوش این حیوان رو برگردون به در ظرف سه روز شیرش استفاده کرد، حضرت فرمود سه چهارت باید برگردونه که هنوز خوب روشن نشد برای چی. جهت ثالثه و به مطلب سوم جهت ثالثه این است که اگر نصوص فقط به همین جمله اکتفا میکرد که تصرف باشد، خب ما درباره تصرف بحث عرفی داشتیم و اصل حل بود. اما بعض این که فرمود ذالک رضا من، تصرف رضاست، بعد شخصی سوال کرده از حضرت که تصرف چیست، چگونه است، حضرت فرمود مثل این که ملامسه بکنه، تقبیل بکنه، نظر بکنه. بعضی از اینا اصلا مصداق تصرف نیست. اشتمال نصوص بر این گونه از امور باعث ابهام این نصوص است. این سومین دغدغه است که مرحوم شیخ فرمود بین که جمع کردن اطراف این فقهات الاشکال است و بدون فتوا گذشت. حالا فقهای بعدی فتوای روشنی دادن، ولی زمینه برای پیچیده بودن یا تلقی پیچیده کردن دارد. خب جهت ثالثه که هنوز به پایان نرسیده به سه بخش تقسیم شده بود، بخش اول تعارضی بود بین روایتی که حضرت به محضر پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن کسی حیوان رو خرید و این حیوان در ظرف این سه روز مرد و مشتری آمده بگد به این که خب من پس دادم پولم رو من برگردونید، چون در ظرف سه روز مشتری حق رد دارد. فروشنده گفته من به شما حیوان این گوسفند رو فروختم و شما راضی شدی یا تصرف کردی و این گوسفند بعد از رضای شما و بعد از تصرف شما از بین رفت. این میگوید نخیر، من هنوز راضی به لزوم و بقای معامله نشده بودم که این گوسفند مرد. در چنین فضایی که مخاصمه بین بایه و مشتری مطرح شد، آمدم محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اون حضرت طبق نقل امام صادق سلام الله علیه ما فرمود به اینکه این با سوگند مطرح کند. اگر سوگند یاد کرد که راضی نبود، معلوم میشد به اینکه در زمان خیار این گوسفند تلف شد و خسارتشو باید بپردازه. خب این روایت معارض با صحیحه علی بن ریاب است. چرا؟ برای اینکه ظاهر این روایت این است که تنها محور رضاست، چون در این با سوگند یاد کند که راضی بود، در حالی که اون روایت صحیح علی بن رضا تصرف را مطرح کرده، نه رضای صرف. رضای درونی کافی نیست، بالاخره یه مبرزی لازم است، تصرف باشه. حالا یا این تصرف مصداق رضاست یا کاشف رضای فعلیست یا کاشف رضای نوعیست به ماننده ها. این تا حدودی روز چهارشنبه مطرح شد که این نمیتواند معارض صحیح علی بن رعاب باشد. این روایت چهار باب پنج از ابواب خیار، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 15، این روایت را که مرحوم شیخ طوسی اند عبدالله ابن الحسن ان زید عبدالله ابن الحسن ابن زید ابن علی ابن حسین ان ابیه ان جعفر جعفر ابن محمد علیه السلام نقل کرد، این بود که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فی رجل نشترا عبدن به سراست ایامن فما تر عبد فی شرط، یعنی در ظرف سه روز حضرت فرمود که یستهلف بالله ما رضیه، استهلاف میکنن یعنی از او طلب حرف میکنن. در محکمه اسلامی قاضی به او میگوید تو سوگند یاد بکن که راضی نبودی. خب یستهلف بالله ما رضیه ثم هو بریء من الزمان. اگر بایه سوگند یاد کرد که مشتری سوگند یاد کرد که راضی نشد، این خیار همچنان باقی است و خیار ساقط نشد. این یک، تلف در زمان خیار ممن لا خیار له است. دو، خسارت به عهده بایه است. نتیجه بله. خب اون مدبایی بایه میگوید که شما در ظرف قبل از این تلف راضی شدی، در ظرف سه روز اگر مشتری راضی به معامله بشه خیار ساقطه دیگه، تا پایان سه روز میتواند رد کند، ولی در اثنای سه روز همون روز اول اگر راضی شد به لزوم معامله به بقای معامله خیار ساقط دیگه. بایه میگوید به این که قبل از این که این عبد بمیره شما راضی شدی به لزوم معامله نه به اصل معامله. اصل معامله اگر راضی نبود که معامله منعقد نمیشد، میشد فضولی. این رضا به لزوم و دوام و بقای معامله است. بایه میگوید شما راضی شدی، این تلف بعد از رضاست، یعنی با رضای شما خیار ساقط میشه و این تلف بعد از سقوط خیار است. مشتری میگوید که هنوز من راضی نشده بودم که این داشتم فکر میکردم که این شخص حیوان تلف شده یا عبد تلف شده و این قبل از سقوط خیار بود، در زمان خیار بود و تلف در زمان خیار خسارتشو بایه باید بپردازه. این دعوا. بله اگر راضی شده باشه که خیار ساقط میشه دیگه، دیگه نمیتونه برگردونه که. اگر راضی شد به بقای این معامله و لزوم معامله، معامله میشه لازم، دیگه خیار ساقط است، چون یکی از مسقطات خیار همون رضاست. در اینجا حضرت فرمود بگی یستحلف بالله ما رضیه، در محکمه با شخص رو، با مشتری رو استحلاف میکنن، یعنی از او طلب حلف میکنن که سوگند یاد کند که راضی نشده بود. خب پس معلوم میشه تمام محور این است. پاسخی که از این در روز چهارشنبه داده شده بود این بود، به این که این مربوط مسئله قضاست، شاید در اونجا بایع و مشتری محور تحاسمشون این باشد که بایع میگه شما قبلا تصرف کردی، چند کار ازش کشیدی، او رو دستور دادی براتون کار بکنن، این تصرف مسقط خیار است و این تلف بعد از اون تصرف کاشف نوعی از رضا یا مانند آن است. این میگه نه، من راضی نبودم و کاری هم درش بار نکردم. ما که از دعوا و جریان ما خبر نیستیم. جدا میشن، ولی اون میگه بگه شما در این مدت به مأمور ازش کار کشیدی، این ادعا رو که میتونه بکنه، خودش در کنار او نبود ولی شوها یا همسایه بود یا از همسایه های او با خبر بود، گفت به اینکه شما کارش کار کشیدی، او رو دستور دادی براتون کار ایده، این ادعا میکند دیگر، بگه شما چند تا کار ازش گرفتی، معلوم میشه که راضی بودی. ایشون که سوگند یاد کند که من راضی نبودم کافیست. شاید محکمه نزاع از همین قبیل باشد. شما از کجا میگوید به این که این روایت دلالت دارد میکه تم عنصر محوری فقط رضاست و تصرف دخیل نیست؟ شاید باید گفته باشد شما تصرف مسقط کاش و از رضا داشتی، این میگه من نداشتم. خب بنابراین چون تفصیلش به باب قضا برمیگرده و از خصوصیاتش در دست ما نیست، ما نمیتوانیم این روایت عبدالله حسن را معارض صحیحه علی بن عاب بدانیم که بحثش در روز چهارشنبه گذشت. اما بله بله دیگه ما راضیو، یعنی راضی نشده بود. چون من اون قضیه فی واقع بود، ولی بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه در حکایت میکند یه قضیه کلی است. وقتی یک فعلی را حضرت دارد نقل میکند، معلوم شد در صدد بیان حکم شرعی است به نحو کلی. خب اما قضایا شخصی بله، مثلا فرض کنید یک کسی آمده گفت پیغمبر این چوب کرد، این قضیه از اون فی واقع ما در اسرار با خبر نیست. اما وقتی امام معصوم دارد فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل میکند، این برای بیان حکم شرعی است دیگر. روایت دوم که معارض بود همون روایت اول باب 13 از ابواب خیار است، یعنی وسائل جلد 18 صفحه 26، روایت است که مرحوم کلینی ان عده من اصحابنا ان احمد ابن محمد، که این روایت از این بعد مرسل است، اما ذکره ان ابی المغرا، این ابی المغرا کنیه است به اسمش هم حمید ابن مسناست که اجلی کوفیست و گفت در بار او میگن سقتون خیلی مردست بسو. منتها قبلش یه شخص ناشناخته است، یعنی مرسل. ان ابی عبدالله علیه السلام فی رجل نشترا شاتن، این روایتی که روز چهارشنبه هم خونده شد، کسی یه گوسفند رو خرید، فامسکها ثلاثه ایام، سه روز این گوسفند نگه داشت، ثم ردها، بعد از سه روز برگردوند. اونگاه وجود مبارک حضرت، این رو به عنوان صورت مسئله از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال کردن. حضرت در جواب فرمود ان کان فی تلک الثلاثه ایام یشرب لبنها رد معها ثلاثه امداد، اگر در ظرف این سه روز از شیر این گوسفند استفاده میکرد، سه چهارک شیر باید برگردونه. و الم یکن لها لبنون، اگر شیر نداشت، فلیس علیه شیئون، یعنی این مشتری که داره برمیگردونه چیزی بر اون نیست، برای اینکه از شیرش استفاده نکرده. خب این روایت معارض با اون روایت است، برای اینکه این دارد حق برگشت دارد، ولو از این سه روزی که تصرف کرده اثر ندارد، برای اینکه سه روز تصرف کرده و بعد میشه معیار رضاست، تصرف نقشی ندارد. لکن این روایت از چند جهت دچار اشکال درونی است، لذا توان معارضه با صحیح علی بن رباح ندارد. جهت اول اینکه حالا گذشته از اینکه مرسل است، جهت اول اینه که این رد بعد از سه روزه، بعد از سه روز که حق رد ندارد، که چون دارد فامسکها ثلاثه ایام ثم ردها، بعد از سه روز که حق رد ندارد، خیار سهیوان با پایان رفتن روز سوم ساقط است. این یک. ثانیاً این شیر در این سه روز حق تلق مشتری است، این شیر گوسفند خودش دوشیده، این چه زامن باشه؟ مگر نماعات شیر مانند آن در ظرف این سه روز ملک تلق مشتری نیست، چرا این زامن باشه؟ ثالثاً حالا که براش زامن باشه، معادل اون رو با زامن باشه، این تعبد به سچارک برای چی؟ شاید کمتر بوده، شاید بیشتر بوده، این چه تعبدیست که سچارک باید برگردونه؟ اینا یعنی چی؟ رابعاً گاهی دوشیدن شیر ضروری است برای حفظ گوسفند. خب این شیراد و پستان گوسفند جمع بشه، اگه دوشیده نشه و بره او رو نخوره، خب آسیب میبینه. شاید این دوشیدن برای این بود که ضرری متوجه گوسفند شه، شما مطلقا حب کردید، الحالی که دوشیده نوشیده، وگرنه اصلی دوشیدن که تصرف است ممکنه برای حفظ جان گوسفند باشه. این سه چهار جهت باعث پیچیدگی درونی این روایت است. پس گذشته از این که مرسل هست، گرچه بعدش اول مغراست، ولی خودش این قبل از او کسی مشخص نیست کیه، این سه چهار تا اشکال رو داره. این نمیتونه معارض با صحیح علی بن رباح باشه که اینها اجمالش در روز چهارشنبه گذشت. اما بخش سوم از پیچیدگی های مسئله که از همه اینها دشوارتر است و مرحوم شیخ و امثال شیخ رو وادار کرده بگن به اینکه فی غایة الاشکال است و بدون فتوا از این مسئله بگذرن، همین است که در این روایت دو بخش مطرح شد. یکی این که حضرت فرمود فذلک رزن، حالا این تصرف یا مسقط تعبدی است، یا از اون جهتی کاشف نوعی است، یا از اون جهتی کاشف شخصی است، یا نه مصداق عرفی رضاست. این چهار قول مطرح بود، بالاخره هر کلون علا مسلکه. بخش دیگری که تو این نصوص است این است که راوی از حضرت سوال میکند که احداث حدث چیست، مثل چی؟ حضرت سلسله مثال های ذکر میکنند که اینا تصرف نیست، مثل نگاه کردن، از نظر الی ما، این نگاه که تصرف نیست. حالا اون لمس، اون تقبیل حرف دیگه است، اما نظر که تصرف نیست. و کم نیست روایاتی که این قید را به همراه دارد، تنها صحیح علی بن رباح نیست. گذشته از این که در صحیح علی بن رباح مطرح است، در نصوص فراوان دیگری هم این هست. در صحیح علی بن رباح که روایت یک باب چهار از ابواب خیار بود، این بود که علی بن رباح از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال میکند، کن نقل میکند که حضرت فرمود الشرطو فی الحیوان ثلاثه ایام للمشتری، یعنی در خیار حیوان، خیار حیوان سه روز است، اونم اون مشتری است. اشترت و ام لم یشترت، فین احدث المشتری یو فی مشترا حدثا قبل ثلاثه الایام، قبل از گذشت سه روز یک کاری در او انجام داد، فذلک رضا من فلا شرط، این رضای به معامله است، رضای به لزوم و بقا و دوام معامله است، پس خیار ساقط است فلا شرط. اگر روایت تا اینجا بود محذوری نداشت، اما از این به بعد سوال شده که به مل حدث، احدث حدثن، این حدث چیه، چیکار بکنه؟ مل حدث، قال علیه السلام ان لامس او قبل او نظر منها الى ما کان یحرم علیه قبل الشراء، این احداث حدث. مشابه این مضمون در خیلی از این روایات هست که اگر کسی ادعای استفاضه بکنه ادعای قابل قبولی هست. خب این باعث پیچیدگی درونی این روایات هست. چرا؟ برای اینکه از یک طرف شما میگویید معیار سقوط تصرفی است که کاشف رضا باشه، از طرفی از شما سوال میکنن اون احداث حدث چیست، مثال میزنید به ملامسه و تقبیل و نظر. خب نظر که احداث حدث نیست، تصرف نیست. بسیار خوب، نظر قید داره، قیدش باعث اطاعت و عصیان است نه باعث تصرف. یه وقت هست کسی نظر ریبه می کند میشه حرام، نظر غیر ریبه بکند میشه حلال. در هر دو حال این قید برای حرمت و حلیت است، نه برای احداث حدث، نه برای تصرف. اون قید فرقی که بین بی قید می گذارد این است که اگر کسی نظر کرد به وجه ریبه میشه حرام، علاوه وجه ریبه نباشه میشه حلال. نه اینکه اگر علاوه چه ریبه بود میشه تصرف، علاوه چه غیر ریبه بود میشه. حالا این میخواد عکس بگیره برای اینکه میخواد بره مکه، این رو نگاه میکنه، اگر علاوه چه ریبه بود میشه حرام، علاوه چه ریبه نبود حلال. اما در هر دو حال تصرف، هیچ کدوم تصرف نیست، احداث حدث نیست. بسیار خوب، بسیار خوب. پس محور شده تعبد، ده کشف از رضای فعلی، رضای شخصی، مصداق تصرف بودن، هیچ کدوم از این آرا مطرح نیست. بالاخره هم یه راه رو باید انتخاب بکند دیگر. نه دیگه، اگر اون کارهای بعدی انجام بگیره میشه تصرف، اما این کار را با حضرت با او عطف کرده، فرمود لامسه او قبله او نظره، بار او عطف کرده، هر کدام از اینها باشه مصداق تصرف است. یه وقت است که انسان میگه ما تعبد داریم. بسیار خوب، تعبد دارید، پس نگید مطلق تصرف، بگید چه تصرف، معیار تعبد است، هر کجا تعبد کرد شاره، پس نگید یکی از مسقطات تصرف است. این که تصرف نیست. نگید یکی از مسقطات احداث حدث است، این که احداث حدث نیست. فتوای شما این است که نظر الى ما لا یجوز این مسقط خیار حیوان است. بسیار خوب، اما پس بگویید این کار مسقط خیار حیوان است نه تصرف، این که تصرف نیست. شما میگید الرابعه من المسقطات التصرف. این پیچیدگی در این روایات هست. این که ببینید یه فحلی مثل مرحوم شیخ فهمتی، ما هرچی میخوام جوانب اطراف این روایات رو جمع بکنیم نمیشه، مسئله فی غایت الاشکال است، بدون فتوا میگذرد. همینه دیگه مطلب. والذی ینبغی ان یقال، این است که ما اگر هر علمی را وقتی وارد اون علم شدیم در همون حوزه بیاندیشیم، مشکل و پیچیدگی من یا کلن برطرف میشه یا کم میشه. اگر کسی وارد بحث فقهی شد حرف فقیهانه بزنه، فکر اصولی بکنه او بالعکس، این معلوم میشه که جامع الاطراف نیست. کسی تو بحث معاملات بحث معاملی داشته باشه ولی فکر عبادی داشته باشه، این معنیش یک فکر جامع و اطرافی نداره. مرحوم محقق و امثال محقق که آمدن گفتن که احکام و دستورات فقهی چهار بخش دارد، عبادات دارد، احکام دارد، عقود دارد و حدود، برای آن است که واقعا مسئله عقود با مسئله عبادات طرز دستور شرعیش فرق میکند. یه وقتی انسان در صوم و صلات و حج و اینها بحث میکند، یه وقتی در بیع و شرا و اجاره و استجاره بحث میکند. تو معاملات قسمت مهم توجه یک فقیه باید به غرایز و ارتکازات مردمی باشه، چون شارع مقدس داره هم او رو امضا میکنه. یه تعبد محض نظیر عبادات این نیست. الان مثلا یه کاسه‌ای که خیلی مختصری بالاخره نمی به او رسیده و یه کسی که دستش آلوده بود دست به این کاسه زده، خب عده این کاسه بزرگ رو قبلا یا زیر شیر میگرفتن اگه شیر بود، یا تو حوض میذاشتن و دیگه دوباره هم تو حوض رد میکردن، خیال میکردن این پاک است. شاعر فرمود نخیر، اینی که دیگه دو سه چهار بار تو حوض میذاری این کافی نیست، این دستت با زیر آب شل بکنی، برای اینکه این انگشتا که گذاشتی این که جواب بش نمیخوره، که این کاسه ای که آلوده است شما میخوای بشوری، این کاسه رو گرفتی همینجوری مرتب سه چهار بار زدی تو حوض، خب اینجا که جای انگشتته که آب نگرفته، که این انگشتا تو آب ول کن که به همه جا آب بخوره تا بشه پاک. این تعبد شرعی است، درست. اما تو معاملات اینجور تعبد نیست که ما بگیم مثلا احداث احدث متصرف به عنوان یک امر تعبدی مسقط خیار است، این نیست. تو حج این طوره، تو صلات این طوره، تو زکات این طوره، تو فرون نماز رو با جهر بخونی، فرون نماز رو با اخبات بخونی، واقعا عقل بشر درش نمی کنه، تزوال بگه چشم مطیع محض باشه. اما تو معاملات اینجور تعبد نیست که ما بگوییم که تعبدن شارع مقدس این کار کرد. این یک. برفرض هم که تعبد باشد، این تعبد در مورد خاص خودش است، نه اینکه تعبد بشه یک ضابطه مطلق کلی این دو. اگر ما این دو نکته رو ملاحظه بکنیم مشکلی در مسئله پیش نمیاد. این نتیجه بیان ذالک این است که شارع مقدس اولی ضابطه کلی را کرد، روایت صحیح ابن رعاب از در سند معتبر است، صحیح است، ضابطه کلی را کرد. فوت این احدث المشتری فیها حدثن فزارش رزمه، این ضابطه کلی است. بعد اگر سه چهار تا مثال زد ما نتوانستیم اون مثال ها را درست تحلیل کنیم، حد اکثر اون است که در اون مثال ها بگیم این حال بر تعبد میشه، نه اینکه از این مثال به ممثل برسیم اون ضابطه کلی رو هم از دست بدیم بگیم اون تعبده. خب ضابطه کلی ولی ارائه فرمود. این صحیح علی ابن رعاب، یعنی روایت اول باب چهار این است: فین احدث المشتری فی مشترا حدثا قبل ثلاثه الايام فزالش رزمن فلا شرط له. این خیلی شفاف روشن یه قاعده کلی است و کمبودی هم نداشت. و اما اگر چنون که اگر این سراوی این سوال رو نمی کرد که مل حدث، حضرت هم به همه اکتفا می کرد. ما بیایم دست از این ضابطه کلی برداریم رو اون سه چهار تا مثالی که برای ما روشن نشد، بیایم اونها رو حاکم قرار بدیم، بگیم معیار تصرف از تعبدن اینه، یعنی این ضابطه را عبادی کنیم، یا نه این ضابطه سر جاش محفوظ است، اون مواردی را که برای ما مشکوک است اونا را تعبدن میپذیریم. اگر نتوانستیم این مثال ها را تبیین کنیم، توجیه کنیم، زیر مجموعی اون ضابطه ببریم، حد اکثر آن است که در خصوص این موارد هم بر تعبده، نه اینکه بگیم که التصرف مسقطون للخیار تعبدن. خیلی هم حرفی نمیزنیم، بلکه اینکه حضرت فرمود فی این احدث فی حدث. یه وقت هست ممکن است بگیم که اینها معارضه هم نیستن، مثبتینن، برای اینکه اونجا دارد احداث حدث مسقط است، اینجا دارد به اینکه ملامسه تقبیل نظر مسقط است، اینا مثبتینن. چون مثبتینن مشکلی ما نداریم. مرحوم شیخ حاضر نشدن با اطلاق تقیید مشکل حل کنن. سر این که نمی توان گفت اینها مثبتینن این است که اولا این در مقام تهدید است، یک وقت در مقام تهدید بود و مفهوم دارد، وصف، لقب و امثال ذالک این ها چیز مفهوم ندارن مگر اینکه در سر تهدید باشه. ثانیا با جمله شرطیه بیان شده و اون فعل احدث فیه حدثن، خب جمله شرطیه که مفهوم دارد، فین احدث فیه حسد حدث قبل ثلاث ایام بزار کرده من، بنابراین این مفهوم نمیشه گفت که اینها مثبتین با هم هماهنگن، هیچ تعارضی هم ندارن. اون چه که از صحیح علی بن رجب استفاده میشد ضابطه کلی است، در مقام تهدید است، مفهوم هم دارد و مسقط بودنش هم مشخص است که با تصرف مصداق رضا باشه، حالا یا کاشف نوعی یا کاشف شخصی یا مصداق رضا. پس این سازمان نیست. و مطلب بعدی آن است که ما با تلاش و کوشش بکنیم این مثال ها را زیر پوشش و ممثل ببریم، زیر پوشش قاعده ببریم. اگر نتوانستیم این مثال ها را تعبد میکنیم. اون چه که میتواند این مثال ها را زیر پوشش ممثل ببرد و به قاعده و کلیت قاعده آسیبی نرساند این است. ما مستحضرید اگه یه روایتی مشکل داخلی داشته باشه اونجا میگن آیا ظهور صدر مقدم است یا ظهور ذیل مقدم است، صدر که صیغه لعجله الکلام معتبر است یا ذیل برای اینکه نتیجه گیری است مقدم است، این الاختلاف استظهارات. اما هیچ کس نیامده بگوید به اینکه قاعده با فرع، اصل با فرع اگه تعارض کرد ما چه بکنیم. این قاعده به عنوان اصل کلی حضرت ارائه کرده است، شما دست از این ضابطه بردارید برای چند تا مثال، این که نمیشه. و اون چی که ولذی یسهل الخط این است که این مثال ها درباره گوسفند نیست. اگر این ملامسه، اگر این تقبیل، اگر این نظر درباره گوسفند بود که حضرت نمی فهمود به این که این مسقط خیاره که تصرف و کلش این به حسبه. اگر چطور در مسئله فرمایش مرحوم ناینی هم همین بود، چطور شما در مسئله طلاق رجعی که مرد حق رجوع دارد ولو معاذ الله به قصد زنا آمده کنار همسر مطلقه رجعیش میگن حاضر رجوع منده تعذیر میشه معصیت کرده، این به قصد زنا آمده نه به قصد رجوع، میگن چون عیال او المطلقت رجعیت و زوجتون این رجوع محسوب میشه. در باره زن حساب دیگری است. اگر همه این تقبیل را، همه این لمس را نسبت به گوسفند بکنه، نسبت به اسب بکنه که نمیگن مسقط خیاره که درست دست کشیدن، یه گاهی این حیوانی که گرفته یالش دست میکشین اسبی که خریده مثلا، خب این مسقط خیاره نیست. اما در باره زن اون امرأه‌ای که خریده این اگه گیسوش دست بکشه این مسقط خیاره، این فرق میکند با او. این تصرف، این سندوم تصرفی که ذکر کردن اینها میشه داخل در فضال که رزمین باشه با همین، به دلیل اینکه همین چطور حضرت اختصاص داده در اصل مسئله از شرط فی الحیوان بود و اما حضرت در خصوص عبید و اماء این مثال را ذکر کرده، یعنی حضرت میخواد بفرمود اگه کسی اسبی را خریده، حالا گاهی میرید اسب ها بعضی ها در میدان مسابقه دونده خوبی هن پیشرفت میکنن جایزه مال اونهاست، یک کسی آمده یک خواست یک نوازشی به این اسب بده یالش دست کشیده، حالا خریده وی دستش یال کشیده، میگن این احداث حدث است، تصرف هست توی مصطفی خیاره. همین لامسه که درباره امه هست درباره حیوان ساحل نیست. پس این چنین نیست که کسی بگوید به اینکه مطلق حد احداث حد است، از قبیل لمس و تقبیل و نظر این نیست. این قید سوم که دارد او لامسه او قبل او نظر منها الا ما کانه، احیانا این سومی میتواند سبقه اولی و دومی را هم برگرداند. یه وقتی ملامسه است من وراء ثیاب است، یه وقتی نه ملامسه محرم است، یه وقتی تقبیل ملاطفت است من وراء ثیاب، یه وقتی تقبیل محرم است. همینه دیگه. این اون نظره میتواند سبقه اولی به دومی هم برگردونه. پس دو جهت در این روایت هست، یکی این که همین ملامسه، همین تقبیل اگر در باری اسب و امثال اسب باشه مسقط خیار نیست. جهت دیگر اون است که اون قیدی که دارد نظر الی ما کان یحرمو که قید در نظر بود، این ممکن است سبقه اولی به دومی یعنی ملابسه و تقبیل را هم برگردونه. و اگر ما برفرض در این نتوانستیم با این راه ها این مثال را داخل در ممثل بکنیم، حد اکثر در همین مثال درباره خصوص عمه بله میگیم تعبد، نه اینکه دست از اون ضابطه کلی برداریم بگیم به اینکه تصرف تعبدن مستد است. در معاملات ما تعبد چنینی نداریم. این هم برای اینکه هم انسان است یک، و هم حرمت و محرمیت باید ملحوظ بشه، دو از این جهت فرمودن. بنابراین راهی را که مرحوم شیخ رضوان الله طی کردن که مسئله فی قاتل اشکال است، اون چنین اشکالی نیست، همطور که مرحوم آخوند و مرحوم آینه و شیخ استاد فرمودن راه قابل حل نیست. والحمدلله بارک.